أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال ثانی بود که بر اون تقریب دلالت آیه شریفه، آیه شریفه تجارت، بر این که هر باطل عرفی منیون ان هست و هر حق عرفی صحیح هست و مرخصون فی هست و مجاز هست. اشکال دوم این بود که خب این استدلال مبنی شد به تقریب اولش بر فهم علیت در نوعی مستثنا من و مستثنا، و حال این که همچی چیزی نیست، فوقش اشعار. عرض کردیم که باید برای تعمیق این که اشکال و این که آیا اشکال وارده یا وارد نیست، بر اساس مبانی که گفته شد که مراد از باطل در این آیه شریف مستثنامن چیه، بر اساس او محاسبه کنیم. یک احتمال و یک مبنا گفتیم این هستش که کلمه باطل و حق وضع شده برای باطل و حق با قید عرفی، صحیح عرفی حق، باطل نادرست عرفی باطل و درست عرفی حق. گفتیم اگر این باشه علیت میتونیم انکار کنیم که ما علت رو نمیفهمیم. چرا؟ برای خاطر اینکه عرفی شد دیگه، باطل عرفی شد. باطل عرفی علتش آیا اینکه شرع نهی فرموده برای این است که واقعا باطل عرفیه، یا به خاطر اینکه یه مفسده ای داره؟ و حق عرفی رو هم که میفرماد، مثلا فرض کنید تجارت انتراز را که میفرماد درسته، یعنی تجویز فرموده، آیا دلیلش این است که حق عرفیه یا نه چون باطل عرفی نیست و مصلحت داره؟ یعنی ممکنه مرکب باشه، باطل عرفی یعنی مصلحت هم داره، یا نه مصلحت داره.
بلو باطل عرفیه
مصلحت. البته روشنه که مصداق اینجا باطل عرفی نیست، یعنی تجارت انتراز باطل عرفی قطعا نیست، ولی آیا اینکه استثناء فرموده و اینو ترخیص فرموده برای این است که حق عرفیه یا نه چون مصلحت داره؟ یک ملاکی اینجا وجود داره. و سر مطلب هم همین است که چون حق عرفی و باطل عرفی، این قابلیت این داره که باطل عرفی مصلحت داشته باشه یه جایی، حق عرفی در واقع مفسده داشته باشه. این که دیروز میگفتیم حق واقعی باطل واقعی، یعنی خب پس بنابراین اگر اونجور معنا کردیم که البته مبنا رو قبول نداریم به این معنا که ما کلمه باطل و کلمه عقل وضع شده باشه برای یک مفهومی که مقید است به قید عرفیت. و اما علی المبنا الثانی که بگیم باز معنای باطل و حق همون معنایی است که در ذهن عرف است از باطل و حق، اون اراده شده از این دو واژه، از این، اما نه این که قید و داره. و بگیم که اون معنایی که در نظر عرف از کلمه باطل از حق هست، این ممکنه اوسع باشه از اونچه که در واقع مصلحت دارد در حقش یا در واقع مقصد داره، یا ازیق باشه یا چیزی مقصده داره، اینا باطل میدانند، عرفیه دیگه، اونی که اینا میدانند. اینا از کجا گفتیم میفهمیم؟ از تطبیقاتشون میفهمیم که پس اون یه مفهومی این چنینی داره، مفهومی داره که اینا مصادیقش میتونن باشه. بنابراین این مسلک هم که مسلک قویه، ما قبول داریم اینو واقعا، اگه جای اینجوری شد باید لفظ حمله بر همون معنای عرفی بکنیم. باز در این صورت هم میتونیم بگیم نه، به همون بیانی که گفتیم شعار باطل عرفی را تو اطلاق داره تحریم فرموده، نهی فرموده است باطل عرفی، هرچی مصداق باطل عرفی. و دلیلش چیه؟ باز نمیتونیم بگیم دلیل، چون عرفیه بگیم دلیلش هم باطل عرفی بودنش، نه، شاید چون مقصده داره، یا نه مرکب باشه چون هم باطل عرفیست هم مقصده داره. استثناء تجارتن انتراز آیا از باب این است که به قرینه مقابله هم ولو این که چون باطل عرفی نیست مقابله میگه چی؟ میگه خب مقصده که اونجا بود اینجا نیست، مقصده اینجا نیست، مصلحت. باز نمیتونیم بفهمیم که معیار را حق عرفی قرار داد. و استثناء هم گفتیم هم الان تقریب قبل هم مبنای قبل هم مبنای قبل استثناء هم اشکال نداره، اگرچه در آیه شریف البته روشنه که تجارت انتراز حق عرفیه و داخل در باطل نیست، ولی این مسئله که بخوام بگیم استثناء معنا نداره اینجور نیست. اگر واقعا باطل عرفی بود استثناء اشکال نداره، شاره بیاد بگه درست اینا باطل عرفی میدونن و مصداق باطل عرفی، باطل عرفیه، ولی من با چشم تیز بینم نمی مصلحت داره، مقصده نداره. و اما مبنای سوم، مبنای سوم این است که نه، باطل یعنی باطل واقعی، یعنی اونی که نیست باطل است، حق هم یعنی اونی که ثابت محقق وجود داره درسته، همین معنا و ادعا بشود که در لغت به همین معنا در عرف ما برای واژه حق و باطل تحول و تطوری نمی‌بینیم.
باطل
واقعی
نیست؟
بله،
باطل واقعی نیست یعنی نادرسته، باطل که اینجا بگیم باطل واقعی یعنی نادرسته، نه که نیست.
حالا و یه دیدی یعنی هم اون، چون حالا دیگه وارد اون بحثای عقلیش و فلسفیش نشه، چون وجود خیر محض، پس هرچی باطله مال اون جهات نبودنش. اگر اونجوری فکر کن
باطل
عقل
عملی
ظاهره،
عقل نظری نیست، وجود نبود عقل عملی،
عقل نظری. نه اینجور نیست، حالا نریم دیگه تو مواز، نریم دیگه حالا.
خب باطل این واقعی اینجا به معنی مقصد و مصلحت نیست، چیزی که واقعا مصلحت داره حقه، واقعا مصلحت داره باطل واقعا.
حالا من اینجا نمیخوام وارد این چالش های لزومی نداره، چون احتیاج نداریم بهش. حالا اینجور خب اگر اینو گفت که این مبنای سومه که مبنای قویی هم هست، چون گفتیم دوم درسته در جاییست که تحول ده. و اینجا احساس تحول و تدرجی نمی کنی. خب حق یعنی حق، باطل هم یعنی باطل، اون درست اون نادرست، منتها شارع چون اینو خطاب عرف کرده به عنوان یک دستورالعمل که طبق او مشق کنن، اونو سر لوحه کار خودشون در رفتار اجتماعیشون و رفتار فردیشون قرار بدن و نیامده برای مصادیق یه ضابطه خاصی، یک چیز خاصی تعیین کنه، از این اطلاق مقامی که این دستور را اعلام کرده نسبت به مصادیق سکوت کرده و چیز خاصی رو قرار نداده، معلوم میشه فهم خود اونها رو حجت قرار داده و طریق قرار داده. اگر این مبنای سوم رو گفتیم دیگه اشکال وارد نیست و کلام مقرر معظم رضوان الله علیه تمام. اگه اینا رو پذیرفتیم که اینجوری، چرا؟ چون در مستثنامه فرموده باطل و گفتیم اگر باطل یعنی نادرست، اون که نادرست، واقعا نادرست، نه عرفی نه در نظر شما، ازش علیت عرف میفهمه که اون که فرموده دنبال باطلا نرید تحریم کرده، بلکه باطله، باطل واقعی دیگه، نادرست واقعی دیگه، چیزو دیگه نمیخواد. و به مقابله میفهمیم اگر فرموده تجارتن انتراز رو برید مرخص فرموده، برای این است که باطل واقعی نیست، باطل نیست، درسته دیگه، درستیه، درست هم دیگه درست و درست نداره، درست هر جا هست باید درست دیگه.
احتیاج واقعی داریم با این تقریم، درست واقعی باید تبعیت کرد، باطل واقعی هم باید اینکه حکم
حالا تو کرد. حالا اجازه فرمود، خب اینم درست دیگه، بعد عرف حجت دیگه، ممکنه اونها اشتباه بکنه ولی به اون اطلاق مقامی گفته فهم تو حجت. خب حالا فهم اون که حجت شد، حالا داره میگه این درست، میگه این حق، میگه اون باطل. عرف میگه خب این حق دیگه، خدا هم که به من فرمده حق رو ترخیص کرده، باطل هم که این. توی خدمت شما عرض کردم که سیره عقلا و اونجا هم یه مطلبی اونجا هست که توی الفائق هم آمده، جایی که سیره جوری باشه که ازش استفاده بشه. این مطلب حق به خاطر این که تمام عقلا
نیازی امضا
نداره، امضا نمیخواد، حق دیگه، درست دیگه. خب اینجا میگیم چرا به آیه احتیاج داریم؟ میگیم برای خاطر این احتیاج داریم که اگر آیه نبود معلومه حقا خود درست، باطله و نادرست، نباید رفت دنبالش. ولی اگه آیه نبود اون اطلاق مقامی هم نبود، نمیتونستیم بگیم فهم اینا فهم عرف به اینکه این حقه یا اون باطله مرجعیت داره، حجیت داره. بله همه میدونیم حق درسته، باطل نادرسته، اون باید دنبالش رفت، اون نباید دنبالش رفت. اما اگه عرف داره میگه این حقه، به چطوری داره اشتباهات میکنه؟
بعدم باور تسلیه،
بله شاید اشتباه دارم میکنم، اون شاید اشتباه دارم میکنه، میگه باطل. پس آیه اگر نبود اونجوری بود، ما نمیدونستیم بگیم حالا عرف داره میگه، بگه شاید اشتباه داره میکنه،
بعدم اشتباه مقام قابل تسلیه.
اما وقتی آیه بود، خدای متعال داره میفرمایه و بعد نفرموده، چون داره ضابطه میده، دستور میده و برای تشخیص مصادیقش به همین عرفی که داره دستور میده، پس معلوم میشه در تشخیص حق و باطلش امر رو واگذار به خودشون کرده. بنابراین به خدمت شما عرض شد که اگر کسی اون اول رو بگه یا ثانی رو بگه، مبنای اول رو داشته باشه یا ثانی رو داشته باشه، اشکال وارده بشه.
اشکال چی؟
اشکال ثانی وارده که علیت نمیفهمیم، قابل تخصیصه، فلانه.
نه اشکال نیست.
خب دیگه امروز دیگه نمیشه وارد اون چیزا بشیم، اینا دیگه دیروز همه اینا رو بحث کردیم. بعدم خواستید من در خدمت شما هست این استاندارد بحث رو به هم نزنیم که خیلی ها ناراحت میشن و نمیدونم یه دستمون نمیاد چی میشه مسائل. خب این به خدمت شما عرض شد که ولی اگه سبقه میگفتیم اشکالی نداره و اشکال وارد نیست، فلزاست که عباراتی که در بیع آمده چون بر اون تمرکز داره میکنه که این بیع عرفیه، ندارم چیه، ممکنه احتیاج به اصلاح داشته باشه اگر بخواد از اون اشکالات که. ولی اینجوری اگر بگیم و بگیم نظر شریف ایشون هم همینه، حالا
آیه اینطوری ارشادی میشه دیگه.
بله
وقت ارشادی چجوری وقت شما
هستش
در
میاد
که
اصلاح مقام ارشادیه؟ اولا ارشاد، نه ارشادم بی خود گفتم بله چون اشکالی نداره اموری که این چنینیه شاره امر مولوی یا نهی مولوی هم داشته باشه. نه مشهور تو رو به مشهور الله هست عدله حرمت ظلم ارشادیه، محرامه، ولی اون که عقلم یه قبیه. عدله عدل عقل میگه حسن، اشاره میگه اعدلو، عمل کرد، اشکالی نداره یه چیز عقلی اشاره بیاد، عقل عملی ولو قبیح میدونه اشاره هم نهی بفرماید. و این که همون گفته یه مسلم الارشادیه بشود، اونجا هم تازه اگه باز در مصادیق حرفی نمیزنه، ولی میشه مصادیق رو به اوتو خودشون گذاشته، ارشاد ولو باشه، بگه بابا به اون که عقلت میفهمه که به حق عمل کن برو بکن، به اون که عقلت میفهمه باطله میگه باطله برو به این عمل کن، ولی راجع به مصادیق هیچ چی نمیگه. این که داره هولشون میده به این که به اون عقلش عمل کنه در مصادیقش، باز راهنمایی نمیکنه و میدونه وقتی اینجوری گفت اونا به خاطر این ارشاد مبعوث میشن، وقت میدن اون کارو میکنن، اون کارو میکنن، اون کارو میکنن، معلوم میشه اون باز قبول داره، لا فرق بین این که تکلیفی باشه یا ارشادی باشه، چون ارشادم که میکنه به داعیه چیه؟ به داعیه بعث به اون مرشدان الیه و اینکه اون مرشدان الیه پیاده کنن تو زندگیشون. خب اگر میبینه بخواد بگه اون مرشدان الیه پیاده بکنید، صدها مورد خلاف میکنن در اصلا که بد میفهمن نصادیق را، خب باید تنبیه کنه بگه ولی این، ولی بدون این مصداقش نیست، اون مصداقش نیست، اون مصداقش نیست. همین که اینا را نگفته از اون طرف چه تکلیفن و چه ارشادن بیاد بفرماید، میگیم اطلاق مقامی اقتضا میکنه. و الا اگه ببینه حس اونها بر یک امر عقلی و یک چیزی که تعبدی نیست، مدرک عقلم هست، ولی این اینا رو به چاله ها میاندازه چون خلاف، چون مصادیقش رو اشتباه میکنن، خب اینجا هم باید بگه.
اگه از عقلشون منبعث میشن چی؟ از عقلشون
عقلشون نسبت به کبرا منبعث میشن.
عقل آیه قرآن نبود. از عقلشون منبعث میشن که هر باطل رو باید اجتناب کنه.
ولی او اقراء نکرده. اگه خودشونن او اقراء، اگه اون اقراء نکرده. ببین اینجا اقراءه.
اینجا که درسته زعوشو، ولی اونجا هست.
نه اونجا خب به خودشون اینجا چیکار کنه مولا؟ به خودشونن دیگه. بابا اقراء اشکال داره. قبیه
راضی
نیست
به
مصادیق، بازم
باید
بیاد از آن نظر کنی. اگه راضی نیست بیاد بکنه.
پس بیاد با آیه نداره.
بابا اونجایی که اومده تو آیه گفته
درسته اونجا فرمان
شما، بله دیگه
فرمان شما اونجا درسته. من میگم در جایی که آیه هم نباشه از عقلشون منبعث میشن، شاره میبینه اینا از عقلشون منبعث میشن و مصادیق هم خودشون تعیین میکنن.
نه معلومه وظیفش باشه، معلومه وظیفش باشه، نه نه چرا، برای که معذورم. اما وقتی که خودت داری اقراء میکنی و میگی، خب تو پس باید تو داری سبب میشی تو چاله. اگه تو نمیگفتی شاید نمیرفتن سوال تو این چاله ها نمیافتادی. خب پس بنابراین چون ظاهر این است که باطل تحوری درش نیست و همون معنای خودشه، در قبالش هم حق همینجوره و از آیم استفاده میشه که او کلا الناس مثلا بگیم. بس این به خدمت شما عرض شد که
شما الان دفع اشکال کردی جنبنده ای بخواهم کنید درست هم بگید. این مستشکرم گفت که شما برای استفاده ای که از پیمان کردن که میاد تأمین میکنید که غیر از تجارت برای تصحیح سایر عمود نیاز به تأمین دارید، تأمین رو از علیت میفهمید، علیت رو هم در فرضی میفهمید که واقعی باشه نه در فرضی که عرفی باشه یا متلون به فهم عرف باشه، درسته؟
خب
ما آیا سوال اینجاست برای فهم تأمین و از این آیه اگر بگوییم عرف حتی مقید به عرفیت یا متلون به طرف به فهم عرفه، آیا اونجا مقابله رو نمیفهمیم؟ میفهمیم که مقابله کرد.
توضیحاتش دیگه دیروز مفصلا و امروز دادیم دیگه.
نه
پس بعد از بحث دیگه ببینید اینا توضیحاتش دادیم دوباره خیلی طول میکشه توضیحات. نه این اشکال جدیدی نه، اشکالی است که دیروز اینا رو چندین بار توضیح دادیم و امروز هم توضیح. خب این به خدمت شما عرض شد که مال اشکال دوم. اشکال بعدی، اشکال سومی که اینجا وجود دارد این است که میگیم اطلاق مقامی قبول، اما این اطلاق مقامی چقدر به امروز داره؟ اون روز که آیه صادر نازل شده اون وقت چون بیان نکرده نسبت به مصادیق، اون همیشه به خودشون بگذاره، اونه که اون موقع هرچی اون زمان حق میدونستن یا باطل میدونستن. البته شخصیت های حقوقی را در اون زمان ها متعارف بوده، حق میدونستن معامله با او را قصد، حالا باید اونم دید که هیتش چه مقدار کنائس بیع این بوده، بعد در اسلام هم که به خدمت مساجد اینا، حتی مسجد الحرام از قبل از اسلام بعد از اسلام همیشه بوده، جدای هدیه میکردن چه میکردن اینا بوده. اینجور شخصیت های بابا رو قبول داریم. دولت ها که این مال هیئت حاکمه است مثلا، اینا بوده، در سابق هم بوده، در لاحق هم بوده، دولت رو هم مالک میدونستن مثلا، حق میدونستن، حالا هر چیزی که دولت رو حق میدونن، دولت حق میدونن، خب میگن آره اینا مال دولته، نه یعنی مال این شاه مثلا یا این خلیفه یا فلان. اگرم مثلا برای اون میدونستن حیثیت تعلیلیه بوده، چون به ارث برده نمیشه، فلان برده نمیشه، نمیتونه در مصارف شخصی خودش مصرف بکنه و هاکزا، اینا بوده، اینا درسته. اما مثلا حالا بانک الان درست شده، اون بانک نبوده، این شرکت ها نبوده که. این هم یه اشکالیست که گفته میشه. از این اشکال دو جور راه تخلص وجود داره که ببینیم آیا تمام میشه یا نمیشه. یک راه این است که اگر مخاطب به این خطابات، به خطابی متشافهین باشن، خلاف مال متشافهینه، تکلیف اونا که روشن شد، به قاعده اشتراک دیگران با اونا حکم دیگران میخواد روشن بشه، خب بله باید بررسی کنیم ببینیم اونا چی میفهمیدن، حکم اونا چی شد، بعد بگیم هازا حکم هم و کل حکم اونا حکم ما هم هست به خاطر قاعده اشتراک، پس این حکم ما هم هست. اگه اینجور بود درست. اما اگر یه خطاب جهانی بود، برای تاریخ بود، که قرآن خطاباتش اینه، الا اون جایی که برای یه شخص خاصی خطاب فرمونه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، بله اونم اگر الغای خصوصیت داشته، قل رب اغفر و رحم و انت خیر و رحم، معلوم خصوصیت نداره. مثلا قل هو الله احد، که بنابراین که قل هو الله احد، چهار قل خدمت شما رسول، حالا اونا خطاب شخصه، معلومه خطاب شخصه، اما لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که شخص نیست، بشر، به همه داره میگه، یعنی همه، هر وقت هر کسی به خدمت شما عرض کرد که در هر عصری آمد این قرآن رو داره میبینه، داره خطاب بهش میکنه. اگر شاره باید ببینیم اگه توی این 200 سال اگه اومده فرمونده که ملاکاتی برای مصادق فرمونده، فلان اینا رو فرمونده، خیلی خوب، اطلاق مقامی از بین میره، بله
فقط هم مقیدا، نه تو مقامی هستن شعار جایی اومده تخصیص زده،
تخصیص نه، اطلاق مقام مثلا بود،
تبیین کرده
باشه، تبیین کرده. اما اگر نه، ببینیم نکرده، خب معلوم شه این اطلاق مقامی وجود داره دیگه برای همه، چون خطاب مال همه است و احتجاج میشه، همه به قرآن احتجاج میشن، هم این طرف هم اون طرف، یعنی هم خدا و یه متعال احتجاج میفرماید به قرآن، هم عبد میتونه احتجاج کنه، اب مثلا
فرض کنید تکلیفی بهش نرسیده، خدا ازش سوال میفرماد چرا انجام ندادی؟ بی خودت فرمودی ما کن نامعذبین حتی نبعد رسول. بنابراین که این آیه از ادله براءت باشه، خودت فرمودی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها.
احتجاج با اشتراک درست نمیشه؟ بله. قبول دارم ما
به نه به نفس این.
میخوام این نه فقط بخواد به احتجاج استدلال کنید از توش در نمیاد، چون احتجاج
ظاهر اینه که قرآن مکفی کفایت میکنه. یعنی اینجوری نیست که ما باید یه چیزی از خارج از قرآن بذاریم روش. یعنی اینجوری بیان بگیم. بگیم این آیه که تو نازل کردی اونا اونجور میفهمیدن، ما با اونا هم تکلیدیم، پس اصلا اصلا همجور که یکی از دوستان آقای الهی دوست حفظه الله یک کتابی هم نوشته بود تو مؤسسه هم که ایشون بود میگفت تو رو جزوهی داشت اون موقع هست، ایشون اصلا قاعده اشتراک دلیل نداره. دلیلش هم اطلاقات عمومه، اگه جو عموم داری داری، نداری یه چیز جدای ما نداریم. آقایون هم که اشتراک گفتن میگن اطلاقات عدل هست،
هم به زراره میگه اشتراک نداریم،
نه اطلاقاتشه،
نه میگه یا زراره یا زراره،
نه اونجا خود روشنه که مثل قل هو الله احده، یعنی الغا خصوصیته. نه پس قاعده اشتراک نیست، نه 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 قاعده اشتراک از همین روایت در میاد، نه چیز جداییه، یا اطلاق داره ایها الناس و فلانه، یا یه جایست الغا خصوصیت. اما ما یه قاعده اشتراکی جدا نداره، یعنی یه روایتی باشه که کل الناس مشترک
بود،
الغا هم باره احسنت وقتی این شد پس خودش متکفله، از جای دیگه نیست. نه اون که دلالت نمی کنه
و این که قاعده عقلیه که انسان مثلا مسلمان بودن همشون
خود عقلی که نیست،
استعمال عرفی که هست داشت قاعده دیگه عدله شدیم.
حالا این بحثش اونجا قاعده اشتراک
بین زن
آقایون هم فرمودن، محققه این آقایون هم فرمودن قاعده اشتراک لا دلیل الا همین اطلاقات و عمومات، همین ها فعلا اونجایی که نداره ما حتی اشتراک نمیتونیم اثبات بکنیم. خب این به خدمت شما عرض شد که این یه جواب و هنا جواب اون آخر که حالا اون توضیح و تفصیل میخواد که انشالله در جلسه اخرى. صلی الله علیه و آله.